13 خرداد 1405 فقه. بحثمون در بیمه بود، تطبیق بیمه با عقود خاصه. اومدیم سر عقد زمان، شروع کردیم پیرامون خود زمان و عقد زمان مطالبی را خدمت دوستان عرض کردن، تا بعد که عقد زمان معلوم شد چیست بریم سر تطبیقش با بیمه، ببینیم آیا می شود به بیمه تطبیقش داد یا نمی شود به بیمه تطبیقش داد. به این میگن مبصر خوب.
اول که خراب کردیم
ما اصلا نکردیم تا حالا، که تو ادعا بی خودی نکن. بله، در بعد توضیح بحث زمان میرسیم به شرایط عقد زمان. زمان آقای عقده، وقتی که عقد برای تحققش احتیاج به دو طرف دارد، یه طرف ایجاب یه طرف قبول. طرف ایجابش کیه؟ طرف ایجابش ضامنه، ضامن طرف ایجابه. خیلی خوب. و مضمون، کدام مضمون؟ مضمون الله طرف چه قرار میگیرد؟ طرف قبول. حالا این ایجاب و قبول میخواد لفظن گفته بشد، میخواد کتبن گفته بشد، میخواد عملن گفته بشد. یعنی چی؟ یعنی آقای وکیل 100 میلیون بدهکار است به آقای احمدی، من میرم ضامن آقای وکیل میشم، من میشم ضامن، آقای وکیل میشه مضمون و له، کسی که زمان به نفع اوست. آقای احمدی، ببخشید، آقای وکیل میشد مضمون و انح، یعنی من ضامن از او شده ام. آقای احمدی که طلبکاره میشه مضمون و له. عقد زمان بین ضامن است و مضمون و له آقای احمدی. این آقای وکیل 100 میلیون بده کاره، نداردم بده. خب من میرم ضامنش میشم پیش آقای احمدی. عقد زمان به معنای اول که انتقال چیست؟ ذمه. یعنی آنچه که بر ذمه آقای وکیل بوده از 100 میلیون، حالا دیگه آمد بعد زمان به ذمه من. اینجا عقد زمان بین ضامن وکی و مضمون و له که آقای احمدی هست، مضمون و ان آقای وکیله. بین ما دوتا عقد خونده میشه، مضمون و ان اگر اطلاعی هم نداشته باشد، حتی رضایت هم نداشته باشد، ما کاری بهش نداریم. معلوم شد؟ ما کاری بهش نداریم. خب آقای وکیل، دیدی از این آدمای دیونه؟ دور جون آقای وکیل. این آدمای دیونه میگه خب من قرض خودم و خودم میخوام بدم، من زیر بار منت کسی نمیخوام برم. خیلی خوب بده. میگه خب ندارم بدم. خب تا کی؟ میگه خب هر وقت داشتم بدم. خب تو با این درآمد، با این حقوق، با اینا 100 میلیون بخوای بدی 100 سال طول میکشن. میگه نه، بازم من خودم میخوام بدم. من به آقای احمدی میگم آقا ولش کن، این کلش کار نمیکنه، شما پولتو میخوای من بهت میدم، من ضامنش. این میشه انتقال ذمه از مضمون و انح به ضامن. و دیگه من ضامنم، من به آقای احمدی میدم. رضایت مضمون انح را، یعنی آقای وکیل پاشو رو زمین بزند بگه من راضی نیستم این ضامن من بشد، من میخوام خودم قرضمو بدم، مسموع نیست. درست شد؟ پس بنابراین ضمانت در صورتی صحیح می شود که بین ضامن من و طلبکار آقای احمدی مضمون و له واقع بشن. بله دیگه، ضامن منم. خب منی که ضامن هستم ایجاب رو میگم. ببین عقد نکاح که خوندی که ایجاب از طرف کی گفته میشد؟ زن. قبول از طرف مرد. ایجاب اینجا از طرف ضامن گفته میشه. من ضامن میگم به آقای احمدی، آقای احمدی من ضامن 100 میلیون آقای وکیلم. اگه آقای احمدی گفت ضمانت شما قبول است، تمام شد. ضامن ایجاب از طرف ضامن گفته میشد، قبول از طرف مضمون و له طلبکار. بله ما فعلا ضمانت در عقد اول رو دارم میگم، انتقال ذمه. خیلی خوب، در این عقد که انتقال ذمه باشد، عقد ضمان، آیا شخص ضامنی که از او ضمانت می شود، شخصی که ضامن از او ضمانت می کند که آقای وکیل باشه، بدهکار باشه، بهش میگیم مضمون و انح، آیا لازم ضمانت را قبول بکند یا به اون راضی باشد؟ ما هیچ کاری باش نداریم. پس این شرایط اصل ضمان. حالا بیام شرایط ضامن و مضمون له، شرایط من ضامن و آقای احمدی که طلبکار و مضمون له هم. بله میرسیم، یختصب کنیم. ضامن و مضمون له که دو طرف عقد ضمان هستند، همه شرایطی را که در عقود گفتیم طرفینش باید داشته باشن، باید داشته باشن. تو عقد بیع مفصل اینو بحث کردیم، باید بالغ باشن، عاقل باشن، سفیه نباشند، عقد را با قصد بخوانند، با قصد انشاء عقد و با اختیار باشد این ضمانت و قبول ضمانت، نه اجبار و اکراه. توجه کردید؟ هرچه تو شرایط عقد بیع از شرایط دو طرف ایجاب و قبول بایع و مشتری برای شما گفتیم، الکلام کل کلام اونجا، ادلشم همون ادله است که اونجا بحث کردیم. علاوه بر این، کسی که ضمانت به نفع اوست، یعنی مضمون له آقای احمدی، باید جزو کسانی که از تصرف در اموال خودشون ممنوع هستند، یعنی محجور نباشد. خب مضمون له نباید محجور باشد، یعنی از تصرف در اموال خودش ممنوع نباشد. آقا به ضامنم میرسیم، هیچ کدام از شروطی که در مسئله قبل ذکر، آقا ضامن که معلومه، مضمون الله هم نباید محجور باشه، برای اینکه ضمانت رو وقتی میخواد قبول بکند نباید محجور باشه، اگه محجوره حق قبول ضمانت ندارد. یه وقت کسی میاد ضامن میشد که قدرت ادا چی ندارد. بله بله، سلام آدرس رو برای دارست رو اشکال برید تو کتاب خونه، برید تو کتاب خونه با اون گوشه ای مسجد اونجا که قبره، شمال شرقی مسجد، یه دره بازه، برید اونجا داخل بدون دیگه. آقا اونجا کسی هست؟ من سری درسم الان نخیر. خب هیچ کدام از اون شروطی که گفتیم در شخصی که یعنی بلوغ و عقل و سفیه نباشد و قصد و اختیار و اینا، هیچ کدام از این شرایط در مورد مضمون و انح آقای وکیل شرط نیست. بنابراین من اگر ضامن بشم که بدهی بلا تشبیه آقای وکیل یه مجنون یا دیوانه رو بدم اشکالی نداره. من اگر ضامن یه طفل نابالغ بشم اشکالی ندارد. اگه ضامن یه سفیه بشم اشکالی ندارد. این شروط مال ضامن و مضمون له، ربطی به کی ندارد، ربطی به مضمون و انح ندارد. بقیه شرایط ضمانت، در ضمانت نوع اول که انتقال ذمه باشد، فرد ضامن اگر فرد ضامن ضامن شدن خودش را معلق و مشروط به امری کند، مثل این که بگوید اگر بدهکار بدهی خودش را نپردازد، آقای احمدی بدهی آقای وکیل در فرضی که خودش ندهد من ضامنش هستم، این ضمانت محل اشکاله تو قسم اول انتقال ذمه. چرا؟ به خاطر اینکه عقد، شما عقد رو معلق کردید و آقایان فقها اجماعی در نزدشون این است که عقود نمیتواند مشروط و معلق قرار بگیرد. عقود باید چی؟ جزمن انشا بشه. اگه گفتم آقای احمدی به شرطی که خودش نداد من ضامنم میدم، این اگر آمد تو عقد، اگر خودش نداد من ضامنم، این عقد میشه عقدی که تعلیق برداشته رو اگر رفته. و آقایان میگن اگر عقد معلق شد محکوم به چیست؟ بطلانه. پس بنابراین در عقد ضمانت اول که انتقال ذمه است نباید تعلیق و شرطی وجود داشته باشه، مثل بقیه عقود علل مشهور. اما در قسم دوم، قسم دوم کجا بود یادتونه؟ قسم دوم اون بود که کسی ضامن ادا بشد، ضامن ادا. در این قسم دوم که ضامن ادا میشد، این مانعی نداره، اگه مشروط بشد اشکالی نداره. یعنی اینجا میگم در عقد ضمانت ادا، آقای احمدی اگه آقای وکیل 100 میلیون شما رو نداد، من ضامن، من پرداخت میکنم. این ضمانت در مقام اداست. آقای احمدی اول میره سر آقای وکیل، توانست 100 میلیونشو بسوند، میسونه و میره، منم اینجا دیگه چیزی برم نیست. اگه نتوانست از آقای وکیل 100 میلیونشو بسونه، میاد سراغ من، میگه تو ضمانت کردی که این دین ادا بشد، یالا بده. بنابراین در این قسم دوم که ضمانت در مقام اداست، اینجا معلق و مشروط بودن اشکالی ندارد. بنابراین در این ضمانت در مقام ادا، اگر من ضامن اینجور بگم آقای احمدی اگر آقای وکیل 100 میلیون شما را سر تاریخ پرداخت نکرد، من پرداخت میکنم، تمام شد. سر تاریخ اگر چک آقای وکیل برگشت خورد، میاد سراغ من و این ضمانت در مقام اداست و این تعلیق و شرط ضرری بهش نمیزنه. بسیار خوب، مرحمن به ناصرنا. بنابراین در این صورت امرو آقای هاشمی چی؟ آفرین. میگه امرو آقای هاشمی اومده تو جعده. ما دهاتی ها میگیم بیا تو جعده، جاده را میگن جعده. میگه آقای هاشمی امرو اومده تو جعده. بنابراین در این صورت، یعنی در ضمانت در مقام ادا، طلبکار که آقای احمدی است، از همون اول حق مراجعه به من ندارد. اول باید مراجعه کند به خود بدهکار که آقای وکیله. اگر آقای وکیل از ادای دین خودش در سررسید دین خودداری کرد و پرداخت نکرد بدهی آقای احمدی را، آقای احمدی بعد از اون میاد سراغ من. ولی از اول بخواد بیاد سراغ من حق ندارد، اول باید بره خود سراغ خود وکیل. اگه داد که هیچ، اگه نداد میاد سراغ من و پرداخت من ضامنم دیگه. آقا دوتا ضمانت ترسیم کردیم، یه ضمانت به معنا انتقال ذمه، یک ضمانت به معنا ضمانت در مقام ادا. این دوتا ضمانت با هم خلط نشود. ما یه ضمانت داریم به معنا، ضمانت به معنای اول انتقال ذمه، بله، اون دیگه اصلا نمیرد سراغ آقای وکیل، صاف میاد سراغ من، چون آنچه که بر ذمه آقای وکیل بود منتقل شد به ذمه من، بنابراین آقای احمدی صاف میاد سراغ من. این عقد زمانه در فقه شیعی. ما آمدیم یه عقد دوم ترسیم کردیم و اون ضمانت در مقام ادا و عمل. خیلی خوب، این ضمانت در مقام ادا میگم آقای احمدی اگر، ببینید اگر داره، اگه آقای وکیل بدهی خودشو نداد چشم من میدم، من ضامنشم. این علت این فرمایش شما مال این است عزیزم که کتاب زمان در فقه را نخوانده ای. نخوانده ای. اگر خوانده بودی به جد اطهرم قسم اونجا می دانستی که در فقه شیعی زمان به معنا انتقال ذمه است، یعنی ذمه بدهکار بری می شد و هرچه به ذمه بدهکاره میرد منتقل می شد به ذمه ضامن. این اصل زمانه در فقه شیعی، لکن چون امروز یه ضمانت دیگری هم معهود شده است، خب ما این را آمدیم اسمشو گذاشتیم زمان در مقام ادا. ببینید اهل سنت عقد زمانشون در مقابل شیعه است. شیعه میگه انتقال ذمه به ذمه، سنی ها میگن ذم ذمه به ذمه. خب ما به خاطر این که مبتلا نشیم به ذم ذمه به ذمه اهل سنت، آمدیم یه زمان تصویر کردیم تحت عنوان زمان در مقام ادا. خب اینجا گفتیم ضامن ضمانت میکند بدهی بدهکار را به شرطی که خودش نده، میگه اگه نداد بیاز من بگیر. این او حرف سنی ها نیستا، سنی ها میگن زم زمه به زمه، یعنی هرچیشو تونستی از خود بدهکار میسونی، هرچیشو نتونستی از کی میسونی؟ از ضامنش میسونی. اینجا میگم زمانه در مقام ادا، من ضامن شدم ایشون بدهیش رو بدهد، اگه داد که هیچ، اگه نداد آقای احمدی رجوع به من ضامن میکنه، اشکالی نداره. این در مقام ادا، این زمانه در مقام ادا اشکالی ندارد، پذیرفتیم. منتها او خلاف مذهب ماست. عجبا، خلاف مذهب ما میگه زمان یعنی انتقال ذمه، ولی برای اینکه ما این ضمانت های بانکی، قرض الحسنه، وام ها و غیر اینا، حتی زمان در مقام عمل اینا رو درست کنیم، آمدیم افتتاح کردیم، تأسیس کردیم یه زمان در مقام ادا و گفتیم میشد ما زمان در مقام ادا درست کنیم. خدا رحمت کند، آیت الله فیاض قدس سره که امروز در نجف تشییع میشد، و مرد بسیار بزرگی بود و نشناختش کسی این مرد را، به خاطر اینکه حالا اهل جاغور افغانستان بود. قریب 100 سال عمر کرد. شاید بیشتر. آقازاده ایشون سفر اولی که من عراق رفتم، از آقازاده شون آقای عاشق محمود بعد ملاقات ایشون، این سفر بعد سقوط صدام بود، پسرش مکم بود، آفرین. پرسیدم تولد آقا کیه، مولود چه سالیست؟ آقای عاشق محمود فیاض پسر ایشون گفت تو گذرنامه آقام نوشته است 1927 میلادی، الان 26 میلادی است، چند ماه دیگه 26 تمام میشه، میریم تو 27. قریب 100 سال عمر، عمری که واقعا با برکت بود، آثاری که این مرد بزرگ تدوین کرده، چه اون چه که به عنوان تقریرات استادش آیت الله خویی، درسی که در اصول برای شما گفتن از روی کتاب محاضرات آقای فیاض که تقریر آقای خویی رو نوشته، 50 سال پیش بیشتر چاپ شد. از اون وقت که ما درس میخوندیم تو مباحث الفاظ، کتاب محاضرات نوشته ی آقای فیاض دم دستمون بوده است، تا حالایی که درس میدیم بازم دم دستمونه. یعنی کتاب بالینی محصل و مدرسه، این کتاب محاضراتش، بقیه کتاباش همینجور یه اصول خود ایشون تدوین کرده اند به نام چی؟ المباحث الاصولیه، 15 جلد. من از اون رو کتابم درس گفتم، خیلی وقتا به خود آیت الله فیاضم گفتم، گفتم من خیلی وقتا میشد کتاب شما رو میبرم سر درس، از روش درس میگم. دقت میکنی؟ حتی بقیه آثارش 60 سال پیش شایدم بیشتر، یک کتاب الاراضی دارد. او کتاب الاراضیش را باز ما تو بحث بی، وقتی به بحث اراضی رسیدیم، کلی از این کتاب من استفاده کردم و یادم کتابو نداشتم و به عاشق محمود زنگ زدم، قم بود او وقت، گفتم من میخوام درس بگم، این کتاب ندارم، نیست تو بازار، نبود، یه چاپ 60 سال 70 سال پیش شده. گفتم من این کتابو میخوام، گفت ما یه دونه تو دفتر داریم، اون یه دونه تو دفترم میدیم به تو. گفتم خدا پدرتم سلامتی بداره، همون یه جلد تو دفتر قم از کتاب الاراضی رو برا من فرستاد، آمد اصفهان و من ازش استفاده کردم و به آقای فیاضم وقتی رفتم عراق گفتم آقا من از کتابت استفاده کردم، نوشته خودم هم که چاپ شده بود بهش دادم، گفتم ببینید اینجا کتاب شما الاراضی مورد استفاده قرار گرفته، مأخذ بهش داده شده. ها کذا تو بحث مسائل مستحدثه، بانک رو که بحث می کردیم، قسمت زیادی از درس ما از ایشون یه رساله‌ای دارد به نام بنوک، احکام البنوک. ما بحث بانک‌ها رو خیلیش از کتاب ایشون کردیم، این کتابم من نداشتم، از رو اینترنت گرفتیم، پرینتش رو گرفتیم، پی دی اف رو گرفتیم، پی دی اف رو پرینت کردم و می‌بردم سر درس برای شما می‌خوندم. یعنی آیت الله فیاض اگرچه جزء اساتید بنده نیست و من یک جلسه درس آقای فیاض را هم حاضر نشدم، چون ایشون نجف بودش، ما قوم اصفهان بودیم، اما از کتاباش تو پیام تسلیتم نوشتم، از کتابهای آیت الله فیاض من بسیار آموخته ام. دقت کردید؟ خیلی ازش چیز یاد گرفتی و مرد بزرگی بود و در مسائل مستحدث هم وارد بود و نظر میداد. و دیدم تو یکی از این پیام‌های تسلیت ظاهراً آقای اعرافی بود، تو پیام تسلیتش گفته بود که ایشون مسائل مستحدثه که پیش می آمد و فوری جواب میداد و وارد بود و الان حوزه نجف مدوچار خلل میشد با نبود ایشون. توجه میفرمایید؟ مرد بزرگی بود. حالا یه بچه طلبه از جاغور افغانستان آمده است به اینجا رسیده، رفته در چی؟ در قله علم قرار گرفته. که اگر یادتون باشد من به شما گفتم اگه قرار اعلم مردد بین سه نفر باشد، یکیشون قطعاً کیه؟ آیت الله فیاض است رضوان الله تعالی علیه، که این یکی هم از دستمون رفت. علی حال همه اینا رو گفتم به خاطر تجلیل از مقام علمی آیت الله فیاض که من در مقابل عظمت مقام علمی این مرد تمام قد سر چی؟ تعظیم فرود می آورد. توجه کردید؟ بسیار مرد بزرگی بود و این خوبی حوزه های علمی است که راه بازه، هر که از هر جا بیاد، از دورترین نقاط بیاد، میتواند چه آقا رشد کند و به قله برسد. لکن همتی کزپا فتادم یا علی، همت میخواد. این همت همون چیزی است که آقای فیاض رحمت الله علیه داشت و متاسفانه بسیاری از ماها نداره. آقای فیاض دیروز بود پسر خود من میگفت من نجف رفته بودم سرش، میگفت شما ایرانی ها چی میگید درس نمیخونید؟ با این همه امکانات که دارید درس نمیخونید، چی میگید شما طلبه های ایران؟ بعد میگفت ما که درس میخوندیم نون نداشتیم بخوریم، نون خالی، نه نون و خورشتا. میگفت نون خالی نداشتیم، اگه یه رو شکممون از نون سیر میشد اون روز خدا رو شکر میکردیم که اقلا داشتیم یه نون بخوریم. قالب روزها نونم نداشتیم بخوریم، برقم نبود، چراغم نبود. خب میگفت ما میرفتیم توی مستراح عمومی زیر چراغ مستراح میشستیم مطالعه بکنیم. شکم گرسنه، مطالعه مونم تو مستراح زیر چراغ مستراح که گذاشتن که بیان برن مستراح، اینم مطالعه این بود. چون پول این که یه چراغ یا یه شمع بخریم زیر نورش مطالعه کنیم نداشتیم. اون وقت میگفت شما چی میگید؟ با این مدارس، با سه وعده غذا، با برق، با امکانات، با همه چی درس نمیخونید؟ چی میگید؟ جز اینه که بی همتید. اینجوری درس خوند آقای فیاض، اینجوری درس خوند، به این جایگاه هم رسید که میبینید ردیف اول فقهای شیعه قرار گرفت با همتش، با تلاشش. یه تعلیقه دارد بر عروه، اسمشو بگی؟ همینه دیگه، التعلیقات علی العروه الوثقی، 10 جلد. توجه میکنید؟ تقریرات درسش بیرون آمده است، مباحث مختلفی، مثل کتاب صوم. کتاب صومش 2 جلد آمده بیرون، تقریر درسش. خب من صومی که میگم مارمزونا، خیلیش از رو تقریر ایشون میگه. دقت کردید؟ علی ای حال همت میخواد، یه همت. آقای فیاض او همت رو داشت، به اینجا رسید. من بدبختم که این همت رو ندارم، به خاطر همت نداشتن به هیچ جا نمیرسم. الفرق بین ما و ایشون اینه. و علی ای حال ما در مسائل علمی خودمون، و نه فقط من، تشیع وامدار آثار آیت الله فیاض است و به همین خاطر نه ایشون تخصصش اصول و فقه، و در فقه و اصول تراز اول است. رجال ایشون اکتفا می کند به موجم رجال حدیث آیت الله خویی. نه اصلا ارتباطی ندارد، رابطش با عرفان شبیه رابطه من است با عرفان. بله رد می کند. خب علی ای حال این را در بله آیت الله فیاض خدمت شما عرض کردیم. والحاصل برگردیم سر درس. بنابراین در این فرض که زمان در مقام اداست، مضمون و لح از ابتدا حق مراجعه به زامن را ندارد، باید رجوع کند به خود بدهکار مضمون و انح. اگه اون نداد، بله رجوع می کند به من و از من زامن می گیرد. ببینید اینجا ذمه به ذمه نیست، اینجا اگه اون نداد منتقل به من می شن، من پرداخت می کنم و بعد پرداخت رجوع می کنم من به بدهکار. و این دومی را گفتیم که برخی گفتن ضمانت در مقام ادا یه تکلیفه و حکم وضعی ندارد، برخلاف ضمانت به معنای اول که انتقال ذمه به ذمه است، اون هم تکلیفی است هم حکم وضعی دارد. و للکلامه تتمتون. چی؟ ما هم گفتیم تکلیفاً باید بده. زمان در مقام ادا تکلیف کلام در این بود که آیا وضعم بهش تعلق میگیرد یا نه. اما زمانت در مقام زمانت به معنا انتقال ذمه هم تکلیف هم وضع. برای شادی روح مرحوم آیت الله فیاض یه هم دو سه تا قل هو الله و یک صلوات بر محمد و آل محمد.